أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب در مورد مفهوم ضرر صحبت میکردیم. شهید صدر تعبیری دارن، ایشون میفهمند که ضرر در لغت به دو معنا تفسیر شده است، یکی به معنای نقصان و نقص گرفته شده است و یکی نقص فی المال او النفس او الطرف او الارض، یک معناش یک معنای دیگه. فذکر بعضهم ان معنى الضرر هو النقص فی المال او النفس او الطرف او الارض و آخر ان معنى الضرر هو الشدت و الحرج و الزیق. بعد ایشون میفهمند که صحیح این هست که ضرر یک عنوانی هست که از نقصی که منشأ شدت و ضیق نفسی هست انتزاع میشه. بعدیشون شاید میارن میگن که فرض کن یه آدم خیلی ثروتمند اگر یه درهم ازش گم بشه، یه دینار ازش گم بشه، این بهش نمیگن ضرر کرد. ضرر باید به یه حدی باشه که قابل توجه باشه و منشأ طرف یک نوع ضیق در حالش ایجاد بشه و اینها. بنابراین هر یک از این دو تفسیر جانبی از معنای ضرر رو متعرض شد. خب بعد یه بحثایی هم ادامه دادن که حالا اونا بمونه. عرض کنم خدمت شما، لحنی که ایشون دنبال کردن، لحن ابتداییشون این هست که نه، بعضیا ضرر رو به نقص معنا کردن، بعضیا ضرر رو به شدت و حرج و ضیق معنا کردن، در حالی که تفسیر ضرر به نقص تقریبا عمده کتب اونجای کتب لغوی که در مقام تفسیر برآمدن همشون دارن. اونی که ضیق رو معنا کرده اون هم ضرر رو به معنی نقص داره، نه اینکه اختلافیه که ضرر به معنی نقص یا به معنی ضیقه، اینجوری نیست. بعضی از لغویون علاوه بر تفسیر ضرر به نقص، ضرر رو به معنی ضیق یا ضیق هم معنا کردن. این یه نکته. من تصور میکنم که معانی مختلفی که یک واژه در لغت برش ذکر میشه، این معانی رو باید دید لغویون نحوه برخوردشون با این معانی به چه شکله. همه رو یک کاسه به یک نحو ذکر میکنن یا متفاوت ذکر میکنن. ضرر به معنای ضیق اینجور که من احساس میکنم به عنوان یک معنای کاملا فرعی در یک ترکیب خاص و توسط برخی از لغویون فقط ذکر شده. اون در مورد مثلا مکان اون ضیق، ما اون ضیق، امثال اینا. اما اینکه به طور کلی بخوان ضرر رو به معنای ضیق ذکر کنن، اون ظاهرا اینجور نیست. و تفسیر که میکنن اون مکان ضیق رو به عنوان به اصطلاح مقدمه است برای اینکه از ضرر رو از ضیق و مکان ضیق یا به معنای یا زوز مکان ضرر ای ضیق یا مکان زو ضرر به معنای زوزیق امثال اینها. فکر نمی کنم ضرر رو در همه استعمالاتش بخوان به معنای ضیق و ضیق و امثال اینها به کار ببرن. اینا رو باید با هم دیگه فرق گذاشت و به نظر میرسه اساسا لغویون، حالا اون بحث کلی هم که وجود داره که آیا از کلمات لغویون حقیقت و مجاز بودن استفاده میشه یا نه، من بالا کامپیوترها بالا نیمد. شما ببینید از ضرر از زیق رو این معنا تو کدوم کتاب های لغوی وارد شده؟ من از لسان العرب چی؟
یکی چیز کرده دیگه از علامتیش رو خود لغت که گفته و مکان و ضرر دقیق
نه، یعنی از کجا هست از ضرر از زیق؟
اینجا که مکان و چیز رو گفته که مال محیط لغت
آره، من محیط در مکان و ضرر ضیق و محیط من آدرس دادم.
شما رو تقیقی مکانش رو نگفته که کلن به ضرر و نمی زیقه، گفته این
مکان و ضرر ضیق
المحکم هم از ضرر از زیق و مکان و دو ضرر که هم که خوندی
لسان و لغت هم داره، تاج و لروس هم
لسان ها کجا نه مکان
نه اصلش مال محیط اینا نه تو منابع مثلا قدیمی تر مثل تهذیب اللغه، مثل کتاب العین، کتاب الجیم، نمیدونم اینجور چیزا هیچ کدوم نبود. اونی که هست اونام نیست اونی که هست تو این جمهرت المخصص هم ضرر رو که از لغوی های قدیمی نقل میکنه هیچ به معنای زیق و اینها مال ابن سیده، عبارت های قدیمی هارم که نقل میکنه هیچ ضرر به معنای چیز نیست. هر حال به نظر میرسه که اینا به عنوان یک معنای اصلی هم ذکر نمیخوام بکنن، یک معنای فرعی در یک استعمال خاص امثال اینها چون استعمالات عرض کنم خدمت شما اصلی سارم محکمه، در محکم هست و تو لسان العرب و تاج العروسین ها عبارت محکم تکرار شده. این نمیشه مقایسه کرد این دوتا رو با هم دیگه. آقای سیستانی یک اشکالی در تفسیر ضرر به زیق دارن که اون اشکال رو به تفسیر شهید صدر هم وارد میشه. ایشون میگن که از آیه قرآن استفاده میشه که ضرر به معنی زیغ نیست، چون آیه قرآن میشه ولا تضار روح نه لتضیقو علیه نسیه لتضیقو علیه نه بله و هر حال یک شی نمیتواند علت خودش باشه امثال تو ضیق و نه و تو ضیق و علیه نه. خب این اگر معنای زیق رو به عنوان قید ضرر هم ذکر کنیم باز همین اشکال وارد میشه. ما این نمیتونیم بگیم که شما آسیبی که منشأ ضرر است رو ایجاد نکنید تا ضرر ایجاد کرده تا زیر ایجاد کنید.
کی گفته ضرر شده؟
چی؟ نه حالا
نه
مسلم نیست آقای سیست، حالا اینو یادم نه حالا یادم رفت این رو هم یادآوری کنم. آقای سیستانی این رو ابتدا مطرح کرده که ضرر یک معنا بیشتر نداره، ضرر یک معنا بیشتر نداره، این رو به عنوان یک اصل مفروض گرفته و با توجه به اصل مفروض خواسته این بحث رو دنبال کنه. حالا من به اون مبانی این بحث خیلی الان کار ندارم، ولی آقای صدر هم تقریبا ضرر رو به یک معنا گرفته، یعنی معانی مختلف رو به همدیگه ارجاع داده. هر دوی این بزرگواران در این که ضرر یک معنا داره متفق هستن، ولی آقای صدر میفرماید ضرر نقصی که منشأ زیق بشود به این میگن ضرر. خب حالا این شما این جمله رو چیز بکنید به مرادفش تبدیل کنید، بگید النقص نقصی که منشأ زیغ می شود ایجاد نکنید تا زیغ ایجاد کرده باشید. خب نمیشه. یعنی چه کل معنای ضرر زیغ باشه لطبعی قاله نه لطبعی قاله نه چیز نفیه دیگه نه منفیه دیگه
ضرر نکنید که نتیجه این ضرر زیغ باشه.
نه 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 ضرر مال منفیه دیگه. ضرری که نتیجهش تزیغه اون رو ایجاد نکنید. خب این شما آیا می توانید بگید که آسیبی که منشأش زیغ است به خاطر زیغ، یعنی وقتی قید میزنید ضرر رو به زیغ دیگه نمی توانید به تویق و علیه
نه
رو
بعدشید؟
نه نمیشه. نمیشه. حالا من در یه توضیح فرض کنید میگم که بچه فرض کنید بچه باهوش، حالا این یه نکته هست حالا من بعد عرض میکنم. این اشکالی که آقای سیستانی مطرح میفرماین این اشکال اختصاص نداره به جایی که ما معنای ضرر رو زیق به طور کامل بگیریم یا زیق رو قید معنای ضرر بگیریم. هر کدوم از اینها باشه بین معلول نباید در علت اخذ شده باشه. مفهوم معلول اگر در علت اخذ شده باشه این تعلیل صحیح نیست. خب این البته من فکر میکنم که ممکنه ما یه جوابی فرمایش آقای سیستانی بدیم. اون جواب بله بله آقای سیستانی بحث این که ضرر به معنای زیغ بودن رو مطرح میکنن، میگن ضرر نمیتواند به معنای زیغ باشد چون آیه قرآن میگه ولا تو روحون لتوی و علیهن. این یعنی ضرر به معنای زیغ نیست. شیصد ادعاشون این هست که ضرر به معنای زیغ نیست، ولی ضرر به معنای نقصی که منشأ زیغ است. عنوان منتزع از ضرر از نقص عند سیرورته منشأ لزیغ به اون ضرر اطلاق میشه. به نظر میرسه که همون اشکال آقای سیستانی در صورت درست بودن به کلام شیعه صدر هم وارد میشه، هیچ فرقی نداره. ولی من فکر میکنم اصل اون اشکال، حالا یه نکته قبلا عرض بکنم، در این که ذوقاً وجدانن ضرر به معنی زیغ نیست، حتی زیغ در معناش هم عکس نشده، تقریبا به نظر من روشن. حالا من بعد توضیح میدم این اشکالی که میخوام مطرح کنم به استدلال آقای سیستانی، ولی اصل این مدعا که ضرر به معنی زیغ نیست اون روشنه، حالا بعد عرض میکنم. خب آقای سیستانی به این آیه شریفه تمسک میکنن. من فکر میکنم این آیه رو میشه جوری تفسیر کرد که با اینکه ضرر به معنای زیق هم باشه منافات نداشته باشه. ببینید یه موقعی من میگم بابا شما، یه موقعی شما ضرر میزنید برای اینکه یک نفعی گیرتون بیاد، یک فایده بر شما داشته باشه، یه اهدافی دنبال میکنید. یه موقع نه، صرفا برای اینکه تنگ میگیره تا تنگ گرفته باشید، یعنی به خاطر اینکه فقط میخواید اذیت کنید. میگه اذیت نکنید زنا رو به خاطر اینکه اذیت کرده باشید اونها رو، یعنی به خاطر اینکه هدفتون صرفا اذیت باشه و هیچ هدفی ورا اذیت کردن نداشته باشین. لتضیق علیهن ممکنه در مقام حصر علت ضرر به زیغ باشه. تو این مقامی که در مقام حصر باشیم این جمله درست هست، به خصوص حالا اگر خود کلمه ضرر رو ممکنه عرفی نباشه انسان به کار ببره، ولی مرادفش رو ممکنه به کار بردنش به کار میگیم. کسی که خدا رو دوست داره چون فقط به خاطر مثلا دوست داشتن خدا، خدا رو دوست داشت، یه مثلا یک کاری رو فقط به خاطر خود اون کار انجام بده. مثلا ما به او ضرر میزنیم تا ضرر زده باشیم، ضرر میزنیم تا ضرر زده باشیم، یعنی هیچ هدفی غیر از ضرر زدن ورای اون مطلب نداشته باشیم. گاهی اوقات مرد به حالتی هست که به دنده لج افتاده، این کاری که انجام میده به ضرر خودش هم هست، هیچ سودی هم براش نداره، ولی به قول شما باخت باخته عرض کنم خدمت شما، ولی با این حال چیز داره که میخواد ایزا کنه، اذیت کنه. میگه اذیت نکنید که اذیت کرده باشید.
ایزا تو معنی مضارعه مثلا زیر رو معنی ایزا
نه، کلن میخوام بگم که ممکنه یک شیئی رو علتش رو خود شیء قرار بدیم به این معنا، میخوایم بگیم این کار رو فقط به خاطر اینکه این عنوان تحقق پیدا کنه رو انجام ندید. حالا چون خارجن گاهی اوقات انسان یک کار رو انجام میده برای اینکه به یک هدف دیگری برسه، این ناظر به اون صورت نیست. گاهی اوقات کار رو انجام میده که به همین کار میخواد برسه، هدفش از کار خود همین شیء هست. این در مقام اون صورتی هست که شخص مثلا تنگی ایجاد میکنه تا تنگی ایجاد کرده باشه، نه تا اینکه خودش به یک گشایش و آسایشی برسه، نه برای اینکه بخواد اونو ایزا کنه، اذیت کنه و برش سخت بگیره. اگر اینجوری ما عبارت رو بگیم ممکنه آیه قرآن به این معنا باشه، وقت هم اشکال آقای سیستانی مرتفع میشه، هم مشابه اون اشکال که با آقای صدر ما وارد میکردیم اون اشکال هم مرتفع میشه. ولی اصل این مطلب که اصلا ضرر به معنی زیغ باشه، عرض کردم هم از کلمات لغویون به عنوان یک معنی شایع و قابل توجه استفاده نمیشه، اون شاهدی هم که برای آقای صدر قرار داده اینجا. حالا من در مقابل این شاهد اول یه چیزی عرض بکنم. ببینید من میگم که من در آیا این غلطه من بگم من در این معامله یک دینار ضرر کردم؟ غلط نیست، یعنی تناقض صدر و ذیل انسان احساس میکنه که نه. ببینید شما بعضی چیزها مفهومه، اگر در ضرر مفهوم سختی دیدن افتاده باشه، شما نمیتونه یک آدم ثروتمند بگه من یک دینار سختی دیدم. یک دینار که منشه سختی نمیشه که، ولی میتونه بگیم یک دینار ضرر دیدم. اون معنیش اینه که بین ضرر و سختی فرقه امثال اینا. بله یه چیزی هست که آقای صدر این رو توجه نفرمودن، اون اینه که خیلی وقتا تناسبات حکم و موضوع و قرائن سیاقی کلام، یعنی سیاق کلام اقتضا میکنه که این جمله رو که میخواد بگه در مقام بیان مصیبتی که برش وارد شده است این رو تعبیر میکنه. خب اینی که تون در مقام بیان مصیبت هست، اگه بگه یه دینار ضرر کردم میخندن بهش. سیاق خودش یک ظهوراتی میده به کلام امثال اینا. من این موقعی مثال میزدم بر ظهوراتی که در کلام هست و امثال اینا که وضعی نیست. میگفتم همشیرزاده ما یه موقعی رفته بود یه جا روزه، گفت پرسیدم ازش روزه چطور بود، گفت خیلی روزه خوبی بود، خامه داشت، سرشیر داشت، دعای ندبه داشت، نون کنجیدی داشت، همه اینا رو کنار هم فکر میکرد، همه اینا رو کنار هم فکر میکرد، خب خنده دار بود. این چون افراد انتظار دارن که چیزهای مشابه هم کنار هم قرار بگیرن، این اینایی که کنار هم قرار میگیرن آدم خندش میگیره. این مفاد وضعی نیست، وضعی مشکلی نداره، خب همه اینا رو داشته دیگه، هم فایده مادی داشته هم فایده معنوی داشته امثال اینها، ولی خنده‌داره، آدم خندش میگیره امثال اینها. و همین خنده‌دار بودن و من چیز بودن گاهی اوقات منشه یک نوع ظهوراتی میشه. مثلا فرض کنید شما میگید که رفتم تو اون اتاق تو اون اتاق آهن بود، فولاد بود، برنج بود، مس بود، سرب بود. این برنجی که تو اینجا به کار برده شده رو به معنای فلز برنج فهمیده میشه، نه برنج به معنای حبوبات، چون در کنار اونا قرار میگیره. این معنای خاصی گاهی قد اون سیاق به کلام میده، یک ظهور ایجاد میکنه در یک معنای خاصی امثال نویز. و جایی که معناش متفاوت باشه با اون سیاق، به عنوان خنددار و
عجیب،
به اصطلاح یک شوخی و مضحکه تلقی میشه و امثال اینا. اینا یک سری دلالت هایی هستن، دلالت های وضعی نیستن، دلالت های سیاقی هستن. عرض کردم به نظر میرسه که این دلالت سیاقی کلام گاهی اوقات بر این هست که در موارد یه دینار طرف ضرر کرده به کار نمیبرن که من ضرر کردم. کمون که فرض کنید حاجبا این رو مثال میزدن، میفرمودن که گاهی اوقات یه نفر به هر حال میگیم فلان آقا چطوره، میگم که بیسواده. بیسواده یعنی این که بیسواده یعنی سواد خوندن و نوشتن هم نداره؟ نه، در این مقام نیست. بیسواده یعنی این که اون
مشتهد
نیست، مثلا جایز و تقلید نیست، نمیدونم امثال اینا، در این مقام بیسواده رو به کار میبریم. ولی یه موقعی ممکنه ما تعبیر بکنیم که بابا یه باسواد بیارید این نامه اومده نامه رو بر ما بخونه. یه باسواد بیارید یعنی کسی که بتواند نامه رو بخونه. تو این مقام باسواد بودن اطلاقش درسته، ولی اون چرا اونجا ما میگیم بیسواده؟ چون سیاق این هست که سوادی که مصحح تقلید است، اون سواد رو اراده کردیم. اینجا هم گاهی قد این که من میگم من ضرر کردم، یه دینار ضرر کردم، حالا اصلا دینار هم نگیم، بگیم من ضرر کردم، چون در ظهور این کلام این هست که در مقام ذکر بلیه و ناراحتی آوری که برای خودش هست داره این کلام رو به کار میبره. این سیاق، این قرینه حالیه کلام رو منصرف میکنه به یک ضرر خاص. این فرق داره با اینکه لغت و اصل لغتش، اصل معنی وضعیش این نیست. به خاطر همین اگه این دو تا رو کنار هم بگذاریم، ایجاد تعارض صدر و ذیل انسان نمیفهمه. بگیم من یک دینار ضرر کردم، خب بله یک دینار ضرر کردم، هیچ تعارض صدر و ذیل، ولی من یک دینار سختی کشیدم رو نمیگیم. چون یه دینار سختی که، خب سختی کسی که چیز هست، از دست دادن این دینار که سختی کشیدن برش به دنبال نداره که.
من میگم نقصان مرتب داره دیگه، عرب ها تو همه مراتبش حتی مراتب ضعیفش هم ضرر.
نه، میخوام ببینم تو این اطلاقی که آقای صدر میکنه، اون اطلاق، این استدلالی که آقای صدر میکنه استدلال ناتمامه. ما در میتونیم بگیم ضرر تو دینارن،
حالا همین یعنی
ضرر تو یا ضرر تو، مثلا تضرر تو دینارن،
مقدارهای کم.
تضرر هیچ تناقض صدر و ضعیفی وجود نداره، یعنی فرق هست. من یه بحثی
هست
مفهومه، اون یه بحث دیگه است. اون ما داریم هیئت افرادی رو معنا میکنیم، اون بحث مال هیئت ترکیبیه. ترکیبیه گاهی اوقات قرائن مقامیه، یکی در چه مقامی این عبارت رو به کار میبره کلام رو.
این مورد استعمالی داریم که ضرر کی،
بعد اشکالی نداره تضرر تو ضرر دینار هم، هیچ اشکالی نداره.
نه، گفتن ما که میگیم بله، ولی عربا
نه، عربا میگن، نه عربا میگن،
فارسا میگن مثلا 100 تا تنگ تومانی
یا
یکی
ضرر کرده، مثلا خنده داره، میگن نه، میگه مگه من یه تومن تو این معامله ضرر کردم،
مثلا یه نفر دیگه به اون شخص میگه یه تومن ضرر کردی تو، میگم
نه، چون خنده داره، چون نه نه صحیحه، ولی خنده داره به خاطر این که مقامش، مقام اینه که میخواد بگه که من مصیبتی برام وارد شده.
جواب همین مقامش اگه عوض کنیم دیگه خنده داره نیست. مثلا بگیم خدا رو شکر فقط یه تومن ضرر کردم دیگه، نه مجاز نه خنده.
آره دیگه، خدا شکر فقط یه تومن ضرر کردم،
یه تومن بیشتر ضرر نکردم.
اونم که میگم دیگه،
مجازم نیست،
خدا رو شکر یه تومن ضرر کردم فقط، این چون در این مقام هست که بیشتر ضرر نکردم. خب این درستم هست امثال اینا، چون مقام تغییر که در مقام ذکر خوشحالی داره این رو میگه، نه در مقام ناراحتی امثال اینا. اینه که ضرر اصل مفهومش درش نقص نخوابیده. بله توی جایگاهی که به کار برده میشه اون یه مرحله دیگه است، بحث هیئت ترکیبی کلام هست و مفادی که از کل جمله به تناسبات و که موضوع ممکن استفاده بشه اون بحثی است که بعداً باید بشه.
معنایی که از آیه شما فرمودین با این روایتی که تو کافی هست نمیخونه، که میگه که لا تزاروهن لا تضیق علیهن، میگه لا یضار الرجل امراته اذا طلقها فیضیق علیها حتی تنتقل قبل ان تنقضی عدتها، یعنی هدف دیگری داشته. فان الله عز وجل قد نهى عن ذلك فقال
نه هدف نسبت به اون دیگه،
نه
نه نه نه نه حالا نه یه نکته، نه 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 یه نکته کلی عرض بکنم. من در مورد اینکه این آیه اون تفسیری که میکنیم ابتدا هم عرض کردم اون تفسیر درستی نیست، همینجوره اصلا. اصلا ضرر معنی زیغ نیست، ولی میخوام بگم اگر ضرر به معنای زیغ باشد مانعی نداره. این آیه نفیش نیست، ولی ضرر معنی زیغ نیست. ضرر مفهومش نه تمام المفهوم نه جزء المفهومش زیغ درش عکس نشده. میخوام بگم این اثر ابتدام که اون تذکر رو دادم برای همین بود که وجدانن ضرر به معنای زیغ نیست و این آیه به این معنا نیست که لا تذار روحن لتضیق علیهن، که به قصد این که اون رو به استر تضیق برش ایجاد کرده باشید این کار رو نکنید. تازه البته اونم منافات نداره. ببینید دو بحث هست. نه
تو ازهری تو تهذیب اللغت داره که مکان یقال مکانون زو زرار ای زیق،
زو زرار گفته.
خب به صورت خاص استعمال رو گفته دیگه آقا، یعنی
نه 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 این نکته دیگه که من میگفتم ازهری نداره، ازهری زو زرار تبی که اون زو زراره، شاید همین زو ضرر بوده چون این مکانون زو دیگران مکانون زو ضرر تعبیر کردن.
آخه نه در ادامه اضرار هم داره میگه، میگه ابو عمید ان الاسمعی الاضرار و التزویج و علا ذره یقال منه رجل مضر و امرأت مضر به غیرها و المضر رو ایزن الدانی من الشی و منه قول الاختل زلت زبا و بن البکار راتعتن حتی من چی و اضرار بعد و یقال و مکانون زو زرار ای زریه، یعنی در ادامه اون داریم.
نه حالا اونش نه حالا نه اونی که میخوام من اون نکته که اصل بحث من هست اون این که آیا این کلمه اصلا من دو تا بحث داشتم. یه بحث این است که لغویین همشون ذکر نکردن، ازهری مثلا ذکر نکرده، ازهری مکانون زو ضرار ذکر کرده. من میگفتم مکانون زو ضرر تو کلمات لسان العرب هست، شاید اون زو ضراری که اون هست محرف زو ضرری باشه که در لسان العرب وارد شده و اینها. و نه حالا اون شاهد نیست که حتما
ضراره،
چون ادامه اضرار بود نه ادامه ضرار. قبلش مضر
گفتن این
نه قبلش
تره. نه قبل قبلش اضرار بود،
اضراره. وقتی قبلش اضرار بود دو ضرر ممکنه مربوط به ضرر
ممکنه
بله عرض کنم. علی تقدیر اون نکته‌ای که عرض می‌کردم این که در یک استعمال خاص مربوط به مکان، وصف مکان، وصف چشمه، امثال اینها این ضرر رو من زیغ به کار بردن، ولی اینکه به طور کلی من تصورم میکنم که این زیغ یک معنای مجازی، معنای مجازی هست. یعنی خب شخص مکان اگر متضرر بشه یعنی از اون وسعتی که حق طبیعیشه بیرون اومده باشه، که اصل مکان این هست که یک جای وسیعی باشه، گشاده ای باشه، ولی وقتی تنگ میشه اون از حقش نقص نسبت به اون هم یک معنای مجازی از همون نقصه، ولی نقص و کل شیئن به حسبه نقص المکان به زیغاهی امثال اینها این شکلی باید باشه. و هم خواستم حالا نگاه کنم ببینم این رو به عنوان معنای کتابایی که با اساس البلاغه این نیمده به معنی زیغ، اساس البلاغه معنی مجازی ضرر رو چی ذکر کرده.
مالک رو در هر نقطه معاملش نفعه یه تمام نمیکنه دیگه زیر خوش
نیست آقای سکر نفعم انبساط خاطر اخص میکنه آقای صدر
واقعا
آره میگه نه باید انبساط خاطر داشته باشه که نه باشه اونش دیگه نگفتم ادعای بحثایی داره که یکی از مفاتش هنگ گفته من نداره بعد خب هیچ خلاصه عرض من تا اینجا مطلب اینه که اون چیزی که ما از کلمه ضرر برامون تبادر میکنه و از نحوه استعمالاتی که به کار میره و هیچ گونه تناقض صدر و ذیل در مواردی که ضرر منشأ ضیق نمیشه احساس نمیکنیم این که در ضرر ضیق نیفتاده و اگر گاهی اوقات ضرر ازش مفهوم ضیق ما برداشت میکنیم مدلول وضعی ضرر نیست مدلول سیاقی کلام هست که از قرائن حالیه و مقام استفاده میشه این محصل عرض ما تا این
شما دو تا معنی دیگه اولش اساس آورده دیروز بکنه نمولا اشاره شد خاطرم سگیش اضر علیه به معنی الح
خب حالا ما اونا را اصلا کار نداشتیم گفتیم خود کلمه ضرر رو ما مشتقات مختلف جه کار نداریم من
اضرات و ضرار اینا رو
آره. نه اضرر که باب افعاله من عرض کردم نه ما اون روایتی که اینجا میخواییم دنبال کنیم کلمه ضرر و ضرار رو فقط دنبال
مثلا مستر اضرار ممکنه ضرر به
کار ببینیم حالا اون اضرار که قرار شد درست نباشه اینه که ما فقط به ضرر و ضرار کار داریم
الله
الله مصمد نداریم